الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة من يجدد لها دينها قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسخط اللوى بين الدخول فحوملي كأني غداة البين يوم تحمل لدي ثمرات الحي ناقف حنذلي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي حلف الزمان ليأتين بمثله حنثت يمينك يا زمان فكفري أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع سروران بسیار گرامی، وقت ظاهرا محدود هست و من بسیار کوتاه و مختصر جهت لبیک و اجابت گفتن به دعوت جناب مولانا سید زبیر حسین پور به عنوان سهامدار وامدار این نهاد و این مرکز علمی حضور پیدا کردم. وقتی که تماس جناب مولانا را دریافت کردم این جمله به ذهنم رسید که از تو به یک اشارت و از من به سر دویدم. 10 سال عمر من در همین حوزه علمیه گشت سپری شده و 3 سال رو به عنوان شعبه حفظ و 6 سال دیگر را تا پایان دوره تخصص در این حوزه علمیه گذرانیدم و اگر چیزی نصیبم گشته و اگر سهمی دارم در جامعه اسلامی وامدار این نهاد و این مرکز علمی خودم را می دانم و خودم را مدیون مشایخ این مرکز و این دانشگاه و این جامعه بزرگ عین العلوم گشت می دانم. جامعه ای که نمونه شروع می توانیم در قرون اولیه جهان اسلام در جامعه قیروان و فاس و در جامعه دمشق و بغداد جستجو کرد و شخصیت هایی که وقتی تاریخ بزرگان و شخصیت های مطرح جهان اسلام را در سیر اعلام و نبلا بررسی می کنیم، افرادی که زندگی آنها را ما در کتاب وفیات الاعیان نمونهشون را می توانیم پیدا بکنیم، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف گشتی رحمت الله علیه و مولانا محمد دهقان، شخصیت های محوری جامعه بلوچستان هستند که نامشون با رونق علم و دانش گره خورده است. و اگر توجه جامعه اهل سنت ایران به بلوچستان معطوف هست و اگر در جاجای مختلف این استان مراکز علمی درس حدیث و فقه و تفسیر گرم هست، این رو برمیگرده به تلاش‌های بیوقفه و زحمات شبان روزی و شب بیداری ها و تلاش های مستمر مشایخ این مرکز، افرادی که همه علمای این مرز و بوم به نوعی شرف شاگردی آنها را دارند و به نوعی خودشون را شاگرد آنها می دانند. و عین العلوم گوشت به عنوان ام المدارس امروز در جامعه ایفای نقش می کند. روستایی که از حد اقل امکانات دنیا بهرمند هست ولی می تواند با بزرگترین دانشگاه های دنیا رقابت بکند، از لحاظ دستاوردهای علمی، از لحاظ پژوهش و تحقیق. و این برمی گردد به تلاش این بزرگ مردان اندیشه و اصلاح، این شخصیت های بی نظیر و این شخصیت هایی که سراسر زندگیشون را، لحظات خوب و خوششون را فدای علم و تدریس کردن. بیاد دارم که صبحی که حضرت شیخ الحدیث شبش از سفر حج برگشته بود و ما فکر نمی کردیم که بعد از نماز صبح حضرت استاد به کلاس درس تشریف بیاورن، بعد از نماز صبح ما رفتیم به خونه خودمون، وقتی که زنگ اول آمدیم به کلاس گفتن غیبت خوردی، ما گفتیم دیشب مگه تازه حضرت شیخ خسته بودن، مگه استراحت نکردن؟ اگر ساعت 2 شب از سفر بر می گشتن بعد از نماز صبح باز هم درس حدیث جاری بود. مصداق واقعی این مقوله که مع المحبرت الى المقبره، ز گهواره تا گور دانش بجوی. ما زنده برانیم که آرام نگیریم، ما زنده برانیم که آرام نگیریم. آسودگی ما عدم ماست، آرامش ما عدم ماست. این شعار این بزرگ مردان و شخصیت هایی بود که تا آخرین لحظه عمرشون دست از تدریس، از ترویج علم، از تولید دانش و از تربیت بر نداشتند و آخرین لحظه ودایشون از دوره حدیث و کلاس درس بود. این است که شاعر میگوید اولئک آبائی فجئنی بمثلهم. ما با افتخار میتوانیم به همه دانشمندان و فرهیختگان دنیا اعلام بکنیم که ما شاگردان این شخصیت های علمی بودیم و با سربلندی تمام به تحصیل کردگان دانشگاهی مصر و بغداد و شخصیت هایی که در سراسر دنیا خودشون را علمبردار دانش و علم می دانند با افتخار می گوییم که ما شاگرد مولانا شیخ الحدیث محمد یوسف گشتی هستیم. سال قبل من سفری داشتم و با یکی از فقهای بزرگ حنابله ملاقات کردم و گفتمان علمی با همدیگه، تبادل نظری با یکدیگر داشتیم. وقتی که گفت شما در مدارس خودتون چه منهجی، چی میخوانید؟ من گفتم که ما از صرف بهایی شروع میشه تا برسه به علم و صیغه، از نحو فلان، از نحو میر شروع میشه تا شرح جامی، از فقه مالابد میخوانیم تا هدایه، تا من رسیدم به هدایه جا خورد. یعنی شما در مدارس بلوچستان هدایه را هم تدریس میکنید؟ یعنی کسی هست که در بلوچستان کتاب با این سنگینی و عظمت هدایه را تدریس بکند؟ یعنی اینطور استعدادهای علمی در جامعه شما وجود داره؟ در ذهنش نمی گنجید که ما اینجا حتی در مکاتب خواهرانمون هم کتاب هدایه را تدریس میکنیم؟ و چه بسا مسائل ریز هدایه را اگر شما الان عنوان بفرمایید می توانیم با شما تبادل نظر بکنیم. تا وقتی که من منهج حدیث را برایش گفتم، گفت به والله العظیم منهجی که شما در بلوچستان دارید در مناهج بزرگ اکادمی دنیا نظیر ندارد و این منهج قوی که شما دارید خیلی شباهت با دیوبند دارد. گفتم که ما همون منهج دیوبند را دارید تدریس میکنیم و ما خودمون منتسب به دانشگاه بزرگ شبقاره هند دیوبند هستیم و سند علمی ما منتهیه به مولانا محمد قاسم نانوتوی و مولانا رشید احمد گنگوهی و به شاه ولی الله دهلوی میرسد. بنابراین سروران عزیز، چند سال قبل در حرمین شریفین با شیخ عوامه فرصت ملاقات پیدا کرد و ایشون بعد از 2-3 ساعت که با هم دیگه صحبت کردیم گفت یا اخی ثق به علمائکم، این پیام مرا به طلاب بلوچستان برسان که به علمای خودتون اعتماد بکنید، به شخصیت هایی که شما دارید، شخصیت هایی بسیار کم نظیر هستند و شخصیت هایی بسیار بی‌بدیل و یگانه هستند، مردان بی ادعایی که سمبل اخلاص، تواضع، زهد، فروتنی، تلاش، ابتکار و همه خصلت های نیکو و جامعی که یک انسانی داشته باشد، بزرگان و اساتید من شما برخوردار بودند. از شیخ عوامه میپرسند که شمایی که این علم بلند را دارید و این همه اصول فنی حدیث را بلدید، چرا خودتون دست به قلم نمی شوید؟ چرا خودتون کتاب نمی نویسید؟ چرا همه چسبیدید به تحقیق کتابهای گذشتگان؟ یک نکته بسیار جالبی را در پاسخ که عنوان موضوعی بنده هست در پاسخ میگوید که من نبل الابنائی اکمال ما بناه الآباء، از نجابت فرزندان نجیب و فرزندان کوشا همین کافی است که آنچه را که نیاکان آنها بنا کردند، ساختمانی را که آنها ساختند، اون ساختمان را تکمیل بکنند. به نظر من این جمله شیخ عوامه بسیار مصداق بارزی است برای اساتید فعلی عین العلوم گوشت و در رأس آنها حضرت سید استاد شیخ الحدیث مولانا عبدالکریم حسین پور حفظه الله تعالی و شفا و حضرت مولانا عبدالحکیم سیدزاده محقق بلند پایه این ثقل علمی این مرکز و جناب مفتی محمد زکریای دهواری استاد برجسته فقه و دیگر اساتیدی که در اینجا قدم به قدم و نقطه به نقطه دارن ساختمانی که نیاکان آنها و اساتید من و آنها اون ساختمان را بنا کردند و ساختند، دارن این ساختمان را به تکامل میرسند. درختی را که شاه عبدالواحد گشتی رحمت الله علیه در این روستای دور افتاده کاشت و مشایخی که امروز در یادواره آنها جلسه گرفته شده اونا آبیاری کردند و تنومندش ساختند و امروز من شما به بار نشستیم و از این سفره معنوی و فیاض داریم برخوردار می شویم و امیدواریم که انشاءالله این بزرگان و این اساتید این درخت باغ سرسبز علم و دانش را انشاءالله به تکامل برسانند. و هیچ نیازی نیست که ما بنشینیم و حسرت بخوریم. و در آغاز من چند جمله شعر از شاعر دوران جاهلی امرؤ القیس را یادآور شدم، ولی در مصرع آخر من با امرؤ القیس هماهنگ نیستم. امرؤ القیس چی میگوید؟ در فراق یار خودش، در فراق معشوقه خودش میگوید در مصرع سوم که میگوید که و این شفاعی عبرت مهراقتون، شفای اندوه من در اینه که بشینم در گوشه و عشق بریزم در فراق یاران خودم. و در مصرع دوم میگوید که فهل عند رسم دارس من معولی، آیا در این کهنه بازار، در این دیاری که آثارش از بین رفتن، کسی هست که مرا تسلا بدهد؟ و به من بگوید که غم مخور. اما بنده میگویم که اینجا رسم دارسی وجود ندارد، این درخت تنومند روز به روز این باغ سرسبز به رونقش افزوده می شود و روز به روز ما از ذخایر علمی این دانشگاه بهره‌مند می شویم و این چشمه فیاض و این ستاره و این ماه تابناک نورش کم کم دارد سراسر کره زمین را فرا می گیرد و شاگردان عین العلوم گشت در آینده نه چندان دور علم این بزرگان را به همه دنیا مصادره خواهند کرد. و به شیخ الحدیث و مولانا محمد دهقان و جناب مربی بزرگ این جامعه مفتی خالد میگوییم که آرام بیارامید و آرام به استراحت بپردازید و تک تک طلاب این جامعه و فارغ التحصیلان این حوزه و فرزندان این مرکز علمی پشتوانه قوی علمی شما هستند و علم شما رو به دنیا خواهند رسانید، پیام شما رو به همه دنیا خواهند رسانید. من قبلا هم گریزی داشتم به کتاب رجال الفکر و دعوه فی الاسلام، فکر می کنم که کتابی بسیار آشنا برای طلاب علم باشد. رجال الفکر و دعوه فی الاسلام اثر علامه ندوی رحمت الله علیه، مجموعه ای از سخنرانی هایی است که به دعوت دکتر مصطفی السبائی در دانشگاه دمشق آنها را برای طلاب و دانشجویان این دانشگاه عرضه کرده و عنوان کرده در 8 جلسه. مجددان این امت را از عمر ابن عبدالعزیز یعنی بعد از عصر صحابه تا عصر حاضر اونها را تا عصر شاه ولی الله دهلوی و مجدد الف ثانی بررسی میکنند. دیشب فرصتی برای من پیدا فراهم شد که مجددن نگاهی بیندازم به این کتاب علمی و اگر دوستان این کتاب رو تا حالا مطالعه نکردن استدعا دارم که حتما این کتاب رو در برنامه خودتون داشته باشید. و معمولا طلاب عزیز دنبال اینند که آیا این کتاب به فارسی ترجمه شده است. ضعف ما شاید این باشد که ما 10 سال در حوزه علمیه عربی میخوانیم ولی باز هم خودمون رو در زبان عربی عقب میداریم. چطور امکان هست که ما از اول مقدمات تا دوره حدیث همه علوم را به زبان عربی فرا میگیریم ولی باز هم میگوییم که عربی نمیتوانیم صحبت بکنیم، عربی نمیتوانیم بنویسیم، عربی نمیتوانیم مطالعه بکنیم و دنبال ترجمه فارسی و غیره بگردیم؟ این با فکر گشت و با فکر بزرگان و با مزاج آنها سازگار نیست و باید این ضعف رو برطرف بکنیم. درودی ختم فرمایید. بله عزیزان من، علامه ندوی رحمه الله تعالی میگوید تاریخ 2 بخش هست. 1 بخشش به امور حکومتداری و سیاست هست و در حوزه سیاست محدود میشود ولی تاریخ امت اسلامی سوای حکام هست و ما باید تاریخ امت را از طریق رجال علمی و مجددان و احیاگران اون دین بسنجیم، افرادی که این امت را از منجلاب حوادث هولناک فکری فرهنگی نجات دادن. عمر ابن عبدالعزیز اولین مجددی است که حضرت ندوی رحمه الله تعالی ایشون را معرفی می فرمایند که عمر ابن عبدالعزیز اولین پایگزار دین بود و ایشون بود که بالاخره جان تازهی به امت اسلامی دمیده بشود. بعد از این که به قول علامه ندوی رحمه الله تعالی که می فرماید که بنی امیه یک تاریخ عربی بود تا یک تاریخ اسلامی، وقتی که عمر ابن عبدالعزیز از کوچه های بغداد ببخشید دمشق رد می شد، مردم از بوی عطر اینشون می فهمیدند که از این کوچه عمر ابن عبدالعزیز رد گذشته است و رد شده است. اما وقتی که بر مسند خلافت می نشیند کلیه این تنعم و ترفه را می گذارد کنار و زندگی زاهدانه را آغاز می کند و دستور سری به تدوین حدیث می دهد و در زمان ایشان اول جامع الحدیث والاثر ابن شهاب امر له عمر سیوطی رحمه الله تعالی میفرمایند که نخستین کسی که دستور کار و دغدغه اولش جمع حدیث بود که امروز من شما مجموعه بزرگی از گنجینه حدیث را داریم از بخاری و مسلم و صحاح سته و مجامع و مسانید و مستخرجات و مستدرکات که من امروزه به عنوان گنجینه حدیث شناخته میشوند، استارت کار را عمر بن عبدالعزیز زدند. و مجدد دوم حسن بصری رحمه الله تعالی را معرفی فرمایند و میرسد به احمد ابن حنبل که فتنه خلق قرآن وقتی که در کل امت اسلامی شایع شده بود و چه رشادت هایی را از خودشون به خرج دادند. در زمان ابوالحسن اشعری چه فتنه ای در زمینه علم کلام به وجود آمده بود و در این زمینه ایشون ایفای نقش کردند. در زمان حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمه الله تعالی که واقعا به حق حجت الاسلام بودند، و جالب است بدانیم که حجت الاسلام یعنی چی و حجت الاسلام به چه کسی میگویند. علما میگویند حجت الاسلام کسی است که بر تمام اصول و فروع دین اشراف داشته باشد و در کل جهان اسلام در آن زمان یک حجت الاسلام وجود داشت و آن هم امام محمد غزالی رحمه الله تعالی بود. همه مراکز علمی چنان منهمه که به فلسفه و منطق بودند و چنان مرعوب فلسفه یونان بودند که فکر میکردن علوم اسلامی ما به دردی هیچی نمیخورد. اما حجت الاسلام امام محمد غزالی قیام کرد و چنان نقدی بر فلسفه نوشت که کمن فلسفه یونان را از بین برد و شکست و به عنوان یک مجدد ایفای نقش کرد. در برهه‌ای از تاریخ طوفانی از شرق شروع شد، حمله مغلها که مانند یاجوج و ماجوج از کل ایران و ترکمنستان و تاتارستان مانند یک طوفان هولناکی به اصطلاح علامه ندوی که انهم جراد و منتشر مانند مور و ملخ کل امت اسلامی رو فرا گرفتند. فقط در بغداد 2 میلیون انسان کشته شد. 2 میلیون انسان در بغداد کشته شد. مرکز خلافت بنی عباس بود. ما امروز فکر میکنیم که امت اسلامی گرفتار فتنه ها شده و دست به دست نشستیم که امکان ندارد که امت از فتنه آمریکا و از چین و از روس و از کجا عبور بکند. و این نشانه ضعف ما هست و این نشانه این است که ما هنوز این حقانیت این دین را پی نبردیم. به هر صورت وقتی که این انبوه کشته شدگان در بغداد روی هم انباشته شدند و باران بارید، این بوی تعفنی از این اموات برخواسته شد و این بوی تعفن را باد به حلب و سوریه برد و در اثر این بوی تعفن وبایی در حلب وجود آمد و مردم از وبای اونها عده زیادی جان خودشون را باختند. ادامه پیدا کرد، حلب را ویران کرد، دمشق را ویران کرد، طرابلس را ویران کرد، ولی در آخر توسط یک مبارز و یک مجاهد که در رأس آن عالم وارث زاهد بیبرس بود و در رکاب مجاهد بزرگ به نام شخصیتی به نام قطب توانستند فاتحه خاتمه این فتنه را به پایان برسانند و از بین ببرند. حتی که مشهور بود که اذا قیل لك ان التتر قد انهزم فلا تصدق، اگر به شما بگویند که تاتار شکست خورده باور نکن، امکان ندارد. اما در عین جالوت مجاهدان و مبارزان اسلامی چنان به جان آنها ریختند که وقتی کشته شدند ناخنان اون تاتاری ها وقتی که بر اثر پوسیدگی و گندیدگی جدا شدند و ناخنان آنها وقتی که باد میوزید یک صدای بزرگی برخاسته میشد در اثر ناخن های جدا شده اون مغول ها. بنابراین در هر زمانی امت اسلامی دچار بحران ها و مشکلات شده و بلوچستان من شما جامعه نیم قرن اخیر بلوچستان فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذرانده اند، ولی صدهای مستحکمی ما داشتیم امثال این بزرگوارانی که امروز برای بزرگداشت آنها در اینجا گرد هم آمدیم. آنها صد بودند و ما پشت این صد با آرامش و راحتی نشستیم و احساس نمی کردیم. من دقیقا یادم هست که وقتی که کوچک بودم و با مفتی خالد رحمه الله تعالی سوار می شدم با ماشین، تسبیح بسیار بزرگی به همراه خودش بود و چیکار می کرد؟ یک دو جمله، یکی به زبان بلوچی و یکی به فارسی زمزمه می کرد. چی می گفت؟ جبار زمان بشکن گردن جباران، جبار زمان بشکن گردن جباران، جبار زمان بشکن گردن جباران. من شاید 12 سال 13 بیشتر عمرم نبود و نمی فهمیدم که ایشون چی می گوید. و یا به زبان بلوچی می گفت قدرتمند ذات لالاج مردی سراده، قدرتمند ذات لالاج مردی سراده. حالا من هم در اثر عمر کم نمی فهمیدم که ایشون چی مد نظر دارند و منظورشون که هست. با دعاهای نیم شب ما راحت بودیم و آنها در سحرگاه نیم شب نالان بودم، عالمم در خواب و من گریان بودم. خاطره ای از حضرت شیخ الحدیث در زمانی که به دوره حدیث نرسیده بودیم، چنان احساس هیبت می کردیم که جرأت نداشتیم نزدیکی شد. اما وقتی که اولین روز در کلاس حدیث حضرت شیخ الحدیث که می نشستیم، ادهی به خاطر ادب دو زانو نشسته بودن، اولین نگاهش انداخت گفت این چه وضع نشستنیست، راحت باش راحت باش. وادارش میکرد که به این شکل ننشینه، تو قراره 2 ساعت اینجا بشینی و خودتو اذیت نکن با این نوع نشستن. نکته دوم فرمودن اینجا استاد و شاگردی در کار نیست، همه ایمون هم کلاس با هم مذاکره علمی میکنیم، هر کجا به بنبست رسیدیم با هم مراجعه میکنیم به کتابخانه و مشکل علمیمون رو حل میکنیم. شاگردانی که ما هم کلاس آنها بودیم چنان آنها را پر روح و جسور به بار آورده بود که گاهی وقت بعضی از دوستان سوالات بی ربط و بی جا میپرسیدن، اما حضرت شیخ الحدیث اخم در هم نمیکشید و بروی خودش نمیآورد. این از استاد العلماء. و اگر ما میخواهیم که در نقش قدم آنها حرکت بکنیم، این الگوست و این سرمشق برای من و شما. بیش از این متصدی اوقات شما نمیشوم. زمانی که درس میخواندیم، رئیس انجمن ما حضرت استاد مولانا عبدالکریم حفظه الله تعالی بودن، ما با همین متصدع و مصدی مانده بودیم که چیه. آخرش گفت این که شما میگی مصدع اوقات شما نمیشوم غلطه، یا بگی متصدی وقت شما یا مصدع شما. این چیزیست که من از استاد یاد گرفتم. چرا که مصدع از اینه که یعنی شما را به درد سر نیندازم و متصدی یعنی وقت شما را نگیرم. بنابراین این هم یکی از دروسی بود که من اینجا پس دادم و امیدوارم که این نشست و این بزرگ داشت و این گرد همایی و حمایش سبب بیداری و تحول و نقش آفرینی در ما باشد و ما با عزمی راسخ و ارادهی قوی راه این بزرگان و بزرگ مردان رو پی بگیریم و در مسیر آنها گامزن بشویم، نکات برجسته زندگی آنها را جستجو بکنیم و آنها را در زندگی خودمون در تمامی میادین علمی، معنوی، فکری، اخلاقی، اجتماعی همگام با مردم در زندگی خودمون عملی بکنیم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آخرین شعر رو هم دوباره زمزمه بکنم که ما زنده برانیم که آرام نگیریم، ما زنده برانیم که آرام نگیریم. ادامه چیه جناب آقای کلکلی؟ موجیم که آرامش ما آسودگی ما عدم ماست. ما باید مثل امواج دریا باشیم و با خستگی چیزی در قاموس زندگی ما به عنوان خستگی و کوفتگی و تنبلی معنا و مفهوم نداشته باشد. و این بود صفت بزرگان ما. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. درودی ختم فرمایید. اللهم صل علی سیدنا